بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الكريم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. حديث شريف أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ادامهش اینه که حدیث دیروز سندش گفته شد، فَإِنَّكَ إِنْ فَتَّشْتَهُ لَمْ تَجِدْهُ إِلَّا لَاغِيَةً. فَإِنَّكَ إِنْ فَتَّشْتَهُ تفتیش، إِنْ فَتَّشْتَهُ یادم فحاش بذی، اگر این آدم فحاش بزی را تفتیشش بکنی، لم تجده الا لاقیه، نمییابی او را مگر این که اهل لغو و بیهود کاری او شرک و شیطان، یا لاقیه است یا شریک شیطان هست. فقال رجلون، یا رسول الله، یک کسی گفت که ای پیامبر، اوف الناس شرک و شیطان، اوف الناس، آیا در بین مردم شریک شیطان هم مگر هست کسی شریک شیطان باشه؟ فقال النبی، پیامبر فرمودن، اما تقرأ، یا اما تقرأ قول الله و شارکهم فی الاموال والاولاد. قرآن میگه که شیطان در اموال و اولاد با آدمهای ناباب شریک میشه. خب، بعد از آنی که دو تا تنبیه رو یا دو تا مطلب رو، یکی رو تنبیه عرض کردم دیروز، یکم بحث ثمره بود. در ثمره عرض شد که ثمره بحث ما نحن فی، که جمله خبریه دلالتش بر انشاء چه شکلی باشه چه ثمره‌ای داره. ثمره این شد طبق مختار ما، دلالت جمله خبریه بر انشاء دلالت حقیقی است، ولی طبق نظریه کسانی که غالب مجاز هستند مثل محقق خویی و امثالیشون، دلالت میشه مجازی. دیروز تا اینجا عرض کرد. یک کلمه به این حرف دیروز اضافه می کنم در بحث ثمره، و آن این که بدون شک مدلولهای ادله لفظیه شرعیه بر پایه حقیقت استوارند، نه مجاز. لذا مرحوم شهید صدر و همچنین آقا مصطفی رضوان الله علیه ما و مرحوم آخوند و مختار ما در جهت تحکیم همین واقعیت دلالی بیان گردید، تا مثلا وقتی امام علیه السلام میگوید تعید الصلاه، یا انت معید للصلات یا بعت و اشتریت. تمام این جملات خبریه حقیقتا دلالت بر انشا دارند نه مجازن. خب قد تم الکلام فی المبحث الثالث، کلام در مبحث سوم در صیغه ام تمام شد. مبحث سوم در صیغه ام جملات خبریه بوده. میریم سراغ بحث جدید، المبحث الرابع فی الصیغه، مبحث چهارم در صیغه ام. مرحوم آخوند در کفایه می‌فرماید ان اطلاق الصیغه هل یقتضی کون الوجوب توسلیا فیجزی اتیانه مطلقا ولو بدون قصد القربت. آخر عبارت. کلام در مبحث چهارم این است، آیا اطلاق صیغه امر دلالت بر توسلی بودن وجوب دارد یا تعبدی بودن آن، یا تعبدی بودن آن و یا هیچ کدام؟ ابتداءً مقدمه ای را ذکر می‌کنیم. گفتیم اصل صیغه امر همانطور که در مباحث گذشته به آن ملتزم شدیم، وضع برای انشاء طلب شده است و مازاد بر انشاء طلب زائد بر موضوع له می باشد و لازم است اثبات این زائد را به وسیله اطلاق صیغه اثبات کنیم تا دلالت صیغه بر این زائد دلالت حقیقی باشد نه مجازی. لذا مختار ما در دلالت صیغه بر وجوب دلالت بالاطلاق بود، دلالت به اطلاق بود در مقابل دو نظریه دیگر. حال هم در بحث فعلی لازم است دلالت صیغه را نسبت به تعبدی و توسلی بودن وجوب از باب اطلاق اثبات کنیم، به طوری که اگر نتوانستیم از این باب اثبات نماییم، ناچارن به ادله فقاهتیه و اصول عملیه رجوع میکنیم. اینجا هم باید اگر میخواد مثلا صیغه دلالت کنه بر وجوب تعبدی یا توسلی، دلالتش اطلاقی باشه. خب اگر نتونستیم اثبات کنیم، وضع که نشده، وضع برای تعبدی و توسلی نشده، اطلاق هم که نشده، بس بنابراین اثبات دیگه نداریم، بنابراین دلیل اجتهادی نداریم، لفظ دیگه جواب نمیده. وقتی لفظ جواب نداد، مجبوریم بریم به طرف ادله فقاهتیه، بگیم وظیفه‌مون چیه، برایت احتیاط اشتغال چی هست. برای رسیدن به آنچه که اقرب الی الواقع است و بیان مختار، ذکر مقدماتی لازم است، همانطور که مرحوم صاحب کفایه عمل نموده است. این مقدماتی رو باید بگیم تا بعد ببینیم که صیغه امر دلالتش بر تعبدی و توسلی چه شکلیه. مقدمه اول، وجوب توسلی عبارت است از هر تکلیف الزامی که غرض از آن تکلیف، هر تکلیف الزامی که غرض از آن تکلیف با انجام گرفتن واجب توسلی به هر شکل ممکن حاصل می گردد، یعنی به مجرد انجام گرفتن واجب توسلی در خارج. اهلا و سهلا، سلام علیکم. در خارج مثل شستن لباس برای نماز واجب ساقط می شود، چه قصد قربت بشود یا نشود، برخلاف واجب تعبدی یا وجوب تعبدی که غرض از تکلیف الزامی به مجرد اتیان مأمورم به ساقط نمی شود، بلکه نیاز دارد به قصد قربت. خب اینا رو که مفصل در مباحث اصولی مرور کردید، این مقدمه اول. مقدمه دوم، تقربی که در واجب تعبدی معتبر است، دارای صور کثیر است، داره چند صورت. یک، قصد امتثال امر، به این معنا که انگیزه در ایجاد مأمورم به امر آمر باشد. این تقرب تقرب که یک واجب رو تعبدیش میکنه به این معنا باشه، چون امر کرده مولا، امر امر کرده، من به انگیزه انجام امر این واجب رو انجام میدم، چون چنین هست میشه تعبدی. یک. دو، اتیان مأمورم به انگیزه دارا بودن مصلحت لحاظ شود. چرا مأمورم بر انجام میدی؟ چون مصلحت داره، به انگیزه مصلحت. اتیان مأمورم به انگیزه مصلحت، اینو میگیم تقرب. این اسمشو میذاریم تقرب. این صورت دوم، یا چون نماز دارای مصلحت هست من انجامش میدم تا به یه مصلحت برسم، میگیم تعبد. همونطور که خوابید بنویس دارید. سوم، اتیان مأمورم به انگیزه حسن مأمورم به. چرا تعبدی نماز؟ چون من انجامش میدم به علت حسنش، حسن ذاتی داره، چیز خوبیه. چهارم،
این حسن و
قبح
هم
بعضی وقتا به
اساس
مصلحت مفسده است؟ بله، همه دیگه. گاهی نمیفهمی، نه ممکن از همه مصلحت مفسده هم همه. لذا اشعری رو میگیره، معتزله رو میگیره. این سومی. چهارم، چرا دیگه همین صورت تقرب داریم؟ داریم صور تقرب رو میگیم. نه، من همه اینا تقربه. گفتم صوری که برای تقربی که در تعبدی لحاظ میشود صوری دارد. یک، دو، چهارم، اتیان مأمورم به جهت محبوبیت آن در نزد مولا، چون محبوب مولاست، دوست داره، ازا میشه تقرب، تعبد. پنجم، اتیان مأمورم به رو انجام میدم به عشق مولا، برای مولا، برای مولا کاری بود. حالا دوست داره دوست نداره کاری ندارم. ششم، اتیان مأمورم به جهت این که مولا اهل عبادت، یعنی سزاوار آدم عبدش باشه، اهل عبادت، اهل عبادت یعنی لایق عبادت، همون عبادت احرار. هفتم، اتیان مأمورم به جهت این که آمر، یعنی اون مولا، آمر ثواب میده، چون ثواب میده عبادت تجار و اقسام عبادت تو روایت هست، بده بسون، چون ثواب میده من نماز میخوانم. هشتم، اتیان مأمورم به جهت این که آمر تارک را مؤاخذه می کند، تارک رو، تارک مأمورم به رو مؤاخذه می کنه. این هم همون بهشت و جهنم. این هشتو البته بیش از این هم میشه تصور کرد. این هشت مورد شایع و رایج در این که یک واجبی تعبدی است، تقربی است، تقرب، تعبد، با این هشت عنوان. با توجه به این 8 مورد، 3 مورد اول در بین محققین شایع و رایج است. یکی قصد امتثال هم که اتیان مأمورون به هدف مصلحت، سومی هم به حسن. اینا رایجه سر زبونهای محققین در علم اصول، این ستا هست. بالاخص مورد اول، صورت اول، گرچه تمام 8 مورد اقتضای تقرب و تعبد را با در نظر گرفتن آمریت و مأموریت دارا می باشند و لازمه عبودیت و مولویت در عرف است، لکن اولین چیزی که از این 8 مورد به ذهن انسان تبادر و خطور می کند آن است که امر، آمر، مأمور در بحث تعبد و تقرب موضوعیت دارد، یعنی مرکز سر این کلمه امره، آمر، مأمور، و عبادت و عبادت عبید در مقابل موالی با محوریت امر شکل میگیرد. لذا اگر بگوییم قصد امتثال امر اول ما یبدو فی الذهن، یک کلمه عربی، اول ما یبدو فی الذهن، اولین چیزی که تو ذهن میاد، تعبد، تقرب، اولین چیزی است که به ذهن خطور می کند، دور از واقعیت نگفتیم. لذا التزام به این که ملاک در عبادیت عبادت، التزام به این که ملاک در عبادیت عبادت قصد عبد است، امتثال امر مولا را نسبت به 7 صورت دیگر ارجح است. و تعبدیت عبارت است از یک مفهوم انتزائی و تولید شده از رابطه عبد و مولا یا آمر و مأمور و امری که از آمر به مأمور صادر می شود. صلی الله علی محمد و آل محمد.